ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می شنوید. درود شنونده گرامی، پس از گلچین برنامه رادیو پس فردا با فرشید منافی و همکارانش، نوبت می رسد به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا که من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم آماده کردند و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما در نظر گرفته است. امیدواریم روز چهارشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، البته با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما با رادیو فردا بمانید. اول خبرها رو بشنویم از چه کسی؟ از همکارم آزاده اسدی که مثل همیشه آماده است. آزاده جان شب خوش و به سودی خبر خوش آمدید.
متشکرم از تو جان عزیز، شب تو هم بخیر و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه شدند. با خبرهای در مورد دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 شروع میکنیم این بخش خبری و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی امشب در ژنو همچنان ادامه دارد. این مذاکرات بعد از ظهر چهارشنبه با گفتگوی دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اقامتگاه سفیر ایران در ژنو آغاز شد. آقای ظریف به خبرگزاری ایسنا گفته است که امشب ابتدا جلسه کوتاهی خواهند داشت، سپس مذاکرات دو جانبه آغاز می شود و پس از آن او و کاتیناشون همراه هیئت‌های اروپایی گفتگو خواهند کرد. او همچنین گفته است که درباره روندها صحبت می شود. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که نشست کوتاه امشب با حضور محمد جواد ظریف از سوی ایران، وندی شرمن و سرگی ریابکوف معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و روسیه و کاتیناشون برگزار شد. آقای ظریف به شکل جداگانه با نماینده چین هم دیدار کرد. مذاکرات به سرپرستی عباس رخشی معاون وزارت خارجه ایران و معاونان وزارتخانه های خارجه گروه 5+1 ادامه می‌یابد. اما در همین حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با رد هر گونه تغییر در مواضع ایران گفته است که جمهوری اسلامی ذره ای از حق خود در موضوع هسته‌ای عقب نخواهد نشست. آقای خامنه ای همچنین از موظف بودن تیم مذاکره کننده ایران در رعایت خطوط قرمز در مذاکرات پیش رو صحبت کرده است. بعد از این صحبت ها، ساعتی بعد از اظهارات آیت الله خامنه ای علیه اسرائیل و حامیان این کشور، دولت فرانسه در واکنشی به سخنان آقای خامنه ای این سخنان را غیر قابل قبول خواند. سخنگوی دولت فرانسه گفته است که نظرات رهبر جمهوری اسلامی تنها مذاکرات پیش رو را پیچیده تر می کند. آیت الله خامنه ای صبح چهارشنبه در سخنانی شدید اللحن اسرائیل را سگ هار نامید و گفت که حمایت از این کشور مایه بی‌آبرویی برای اروپایی ها خواهد بود. در همین حال عربستان سعودی انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت را محکوم کرده است. یک مقام عربستان به خبرگزاری رسمی این کشور گفته است که دولت عربستان این حملات را تروریستی بزدلانه خوانده است، آنها را محکوم کرده و به خانواده های قربانیان و دولت و مردم لبنان هم تسلیت گفته است. آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و چین هم این حملات را محکوم کردند. باز هم درباره دور دیگر مذاکرات ژنو بشنویم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است موفقیت مذاکرات پیش روی ایران با 6 قدرت جهانی به نفع همه کشورهای منطقه و جهان خواهد بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که آقای روحانی ساعتی قبل از آغاز دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در جلسه هیئت دولت گفته است روی میز مذاکرات تهدید هیچ وقت نمیتواند تاثیرگذار باشد. او همچنین گفته است که این دور از مذاکرات برای یک دوره 6 ماهه است. اما در خبری دیگر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید نرخ تورم نقطه به نقطه از شهریور تا مهر ماه از 41% به 37% کاهش یافته است. آقای نوبخت به خبرگزاری های ایران گفته است دولت انتظار دارد روند کاهش تورم ادامه یابد و میکوشد این نرخ در سال 93 به زیر 30% برسد. او کاهش نرخ تورم در شهریور تا مهر امسال را در مقایسه با پارسال ناشی از رعایت انضباط در سیاست‌های مالی و پولی دولت ذکر کرده است. سخنگوی دولت همچنین ابراز امیدواری کرده همچنان که وعده داده شده گزارش 100 روزه وضعیت کشور را از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی هفته آینده ارائه دهند.
متشکرم آزاده جان. آزاده اسدی تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. گفتگوی زنده با همکارم هانا کاویانی، فرستاده ویژه رادیو فردا به نشست نمایندگان ایران و گروه 5+1 در ژنو رو میشنم. در باره آخرین تحولات گفتگوهای هسته‌ای گفتگویی هم خواهید شنید با تئودور کراسیک، مدیر بخش تحقیقات مؤسسه تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی. طبیعتاً گفتگویی در رابطه با نشست گفتگوهای هسته‌ای در ژنو. همکارم وحید پوراستاد گفتگوی انجام داده است با یک تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، مهدی مهدوی آزاد، درباره سخنان تند آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با آمریکا و کشورهای غربی و اسرائیل. نظر شما شنوندگان گرامی را هم خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. در تماس مستقیم با ژنو ما همکارم هانا کاویانی هستیم که در نشست نمایندگان ایران و گروه 5+1 حضور داره. هانا جان سلام میکنم و از آخرین خبرهایی که اتفاق افتاده در همین دقایقی پیش و ساعتی پیش درباره اینها به شنوندگانمون توضیح بده.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ساعتهایی که گذشت اولین جلسه مشترک ایران و گروه 5+1 برگزار شد، جلسه‌ای که البته چند دقیقه بیشتر طول نکشید. در این جلسه اونطور که منابع بعد از این جلسه به من گفتند اینطور بود که جلسه به صورت فقط تصمیم و صحبت درباره مذاکرات پیشرو که در روزهای آینده قرار انجام بشه، به هر حال مذاکرات تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، در این باره صحبت شده. همچنین 6 کشور مذاکره کننده با ایران درباره رخدادهای روز گذشته در بیروت به هیئت ایرانی تسلیت گفتند و یک مقام ارشد آمریکایی گفت که به هر حال حمله به هر نهاد دیپلماتیکی رو محکوم می‌کنند و در این باره با ایران سخن گفتند. اما این جلسه پایان یافت، اما جلسات امروز پایان نیافته. اونطوری که ما مطلع شدیم قرار هستش که در ساعت‌های پیش رو یا همین الان که من با شما صحبت می‌کنم در جریان هست گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه که ایران خواهد داشت. با هیئت روسی صحبت خواهد کرد، با 3 کشور اروپایی به گفتگو می‌نشینه و همچنین امشب دیدار دو جانبه بین هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی برگزار خواهد شد. باید یادآوری بکنیم که به هر حال دیدارهای بین هیئت ایرانی و آمریکایی جزء یکی از نکات مهم مذاکرات در 5 هفته گذشته بوده و در این مذاکراتی که ساعتها به طول انجامیده صحبتهای مهمی مطرح شده. به هر حال باید دید که امشب این دیدار به کجا منجر خواهد شد.
حالا در باره گفته‌های این مذاکره کنندگان آمریکایی خبری منتشر شده، چیزی تونستی؟ چون پشت درهای بسته است، ولی میدونم که احتمالاً شما خبرنگارا که حضور دارید بعضی اطلاعات رو به دست میارید.
بله، یکی از مقام‌های آمریکا، ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش بشه، دقایقی پیش صحبت‌هایی رو درباره مذاکرات انجام داد. اولا که فضای مذاکرات رو مثبت توصیف کرد و گفتش که صحبتی که در همکنون در جریان ادامه صحبت‌هایی است که هفته پیش در 10 روز پیش در ژنو مطرح شده بوده و توافق‌نامه‌ای که تدوین کرده بودند 6 کشور، اون توافق نامه و اون سند مورد بحث هستش. توافقی که ازش صحبت کردن که احتمالش هست که به دست بیاد، درباره این توافق احتمالی گفته شد که این توافق احتمالی برای 6 ماه خواهد بود، برای اینکه قدم اول رو مشخص بکنن که طرفین چگونه درخواهند داشت. باز همین مقام آمریکایی تاکید کرد که با اینکه فضا مثبت هست اما فاصله وجود داره و 6 قدرت جهانی خیلی سریع به ژنو بازگشتن تا درباره این فاصله صحبت بکنن و تلاش کنن که این فاصله رو کم بکنن. همچنین باز هم درباره خواسته های 6 کشور صحبت شد و اینکه 6 کشور همچنان میخوان که اطمینان حاصل بکنن از اینکه برنامه هسته‌ای ایران ماهیت صلح‌آمیزی داره. در این حال بعد اشاره بکنم که جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که آنها عجله‌ای برای دستیابی به توافق ندارن، موضوع این هستش که به توافق خوب و درستی دست پیدا بکنن. در نتیجه مذاکرات همچنان ادامه داره و اینکه میدونیم که روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم دیدار مهمی رو با چند تن از اعضای کنگره اون کشور داشت و خواستار توقف اون بررسی تحریم‌های جدید شده، چرا که دولت آمریکا معتقده که تصویب تحریم‌های تازه میتونه بر روند مذاکراتی که هماکنون در ژنو در جریان هست تاثیرگذار باشه. در این حال مقام ارشد آمریکایی که ازش صحبت کردم به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای واکنش نشون داد، گفت این صحبت‌ها نگران کننده هست اما در این حال او به دهه‌ها بی‌اعتمادی، به نبودن اعتماد بین دو کشور ایران و آمریکا اشاره کرد و گفتش که باید این موضوع رو هم در نظر داشت.
هانا به طور کلی خیلی خلاصه، چون زمان برنامه میدونی که مجله 30 دقیقه است، میخواستم به همین گفتی اشاره کردی به سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای، به طور کلی فضا تغییر کرده یا فضا باز یک امیدهایی درش دیده میشه در ژنو؟
به هر حال اون چیزی که مشخص هست اینه که اگر بخوایم از دید خبرنگاران بگیم، همچنان ده ها خبرنگار به ژنو اومدن برای پوشش این مذاکرات، به دلیل اینکه هنوز میزان اهمیت این مذاکرات رو بسیار بالا تصور میکنن. شاید بگیم که اون چیزی که در روز دوم مذاکرات پیشین وجود داشت، وقتی که وزرای خارجه به ژنو اومدن، شاید در اون سطح از خوشبینی وجود نداره، اما حتی مقام ارشد آمریکایی هم که صحبت کرد فضا رو مثبت ارزیابی کرد. آمدن طرفین برای اینکه گفتگو کنند و شاید به یک توافقی دست پیدا بکنن. مطمئنا صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای یا بمب‌گذاری بیروت سایه افکنده بر این مذاکرات، اما آنچنان نمیتوان گفت که تأثیر مستقیمی بر اون چیزی که امروز و تا روز جمعه در ژنو رخ میده گذاشته باشه.
سپاسگزارم هانا جان، در مجله نیمه شب باز به سراغ تو خواهیم اومد. همکارم هانا کاویانی به طور مستقیم و زنده از نشست گروه 5 به علاوه 1 با ایران در ژنو گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بازم در اینجا به یک گفتگو گوش میکنیم که همکارم هانا کاویانی قبل از اینکه به ژنو پرواز بکنه انجام داده. هانا کاویانی درباره همین مذاکراتی که در حال حاضر در ژنو جریان داره با تئودور کاراسیک، مدیر بخش تحقیقات مؤسسه تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا دستیابی به توافق میان طرفین نزدیک است؟ به پاسخ تئودور کاراسیک گوش میکنیم.
به نظر می آید که طرفین به توافق نزدیک هستند. توافقی که ایران بر مبنای آن به مدت 6 ماه برنامه هسته‌ای خود را توسعه ندهد و در مقابل از بار تحریم ها بر ایران کاسته شود. چنین توافقی می تواند برای ایران زمان بخرد تا کمی اقتصاد خود را ترمیم کند یا حداقل در این راه قدم بردارد.
اما مخالفت‌های زیادی هم با چنین توافقی وجود داره، چه از جانب اسرائیل یا برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، که در برخی از کشورهای اروپایی. رابطه کشورها در جامعه بین المللی پس از چنین توافقی چه خواهد شد؟
بله، این مخالفت‌ها از سوی این کشورهایی که گفتید یا مثلا فرانسه وجود دارد. اینکه واکنش به توافق از سوی آنها چه خواهد بود موضوع گمانه‌زنی و شایعاتی از جمله احتمال حمله نظامی وجود دارد، اما من فکر نمی‌کنم که ما در حال حاضر با آن سو خواهیم رفت، اما خب مطمئناً اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد، چرا که این کشورها می‌خواهند کاملاً مطمئن شوند که ایران بر سر حرف‌هایی که می‌زند ایستاده است و جدی مذاکره می‌کند و آنها به مذاکره کنندگان ایرانی همچنان اطمینان ندارند.
ممکنه کمی این موضوع رو بیشتر باز کنیم که چرا این کشورها اعتماد لازم رو برای دستیابی به توافق با ایران ندارند؟
I think what's happening is that you have a coalescence of states that don't trust the Iranians.
به نظر من چه که رخ داده این است که این کشورها نه به خاطر اختلافات مثلا مذهبی یا غیره، بلکه کلا در این روند مذاکره تهران با 5 به علاوه 1 اطمینان ندارند. به نظرم یک بلوک تازه‌ای از کشورها در حال شکل‌گیری است که با ایران مخالف است و می‌خواهد تهران برای صحبت درباره توافق‌های قدرتمندتری به میز مذاکره بیاید. توافقی که شامل کند شدن و توقف کامل برنامه‌ای باشد که آنها گمان می‌برند اهداف نظامی دارد. این کشورها با توجه به آنچه که سازمان‌های اطلاعاتی‌شان می‌گویند نگران این هستند که ایران توانایی نظامی را خیلی زود به دست آورد.
از اعتماد میگید آقای کاراسی، فکر میکنید 6 کشور و ایران توانستند قدم‌هایی در راستای اعتمادسازی که گفته میشد از مهمترین نکات این روند مذاکرات بوده بردارند؟
Clearly the Iranians have come to the table with a new style.
این واضح است که ایران با شیوه و رویکرد تازه‌ای به میز مذاکرات آمده و این با استقبال 6 کشور روبرو شده است. اما اختلاف نظرهای جدی در میان 6 کشور در این روزها خصوصا توسط فرانسه وجود دارد. به این مسئله باید بحث سیاست داخلی ایران را هم افسود که برخی گروه‌ها با رویکرد دیپلماتیک اخیر موافق نیستند و چنین رفتارهایی در داخل به ضعیف شدن دیپلماسی ایران می‌انجامد. این چنین موضوعاتی است که به پیچیده شدن مذاکرات می‌انجامد. به هر حال به نظرم باید منتظر نتایج این هفته باشیم تا ببینیم یک توافق ابتدایی می‌تواند یک گام مثبت به پیش باشد یا خیر.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی با تئودور کاراسیک رو شنیدید، مدیر بخش تحقیقات مؤسسه تحلیل مسائل نظامی در دبی. در اینجا همکارم شهرام میریان در آلمان نگاهی داره به مطبوعات و روزنامه‌های این کشور در رابطه با نشست ژنو.
ایران موشک‌هایی می‌سازد که برد آنها تا اروپا می‌رسد، عنوان گزارش روزنامه دیولت است که گفتگوی بنیامین نتانیاهو با روزنامه آلمانی بیلد را دستمایه گزارش خود قرار داده و نوشته به گفته نخست وزیر اسرائیل ایران موشک‌های قاره‌پیمایی می‌سازد که نه تنها اسرائیل بلکه اروپا و آمریکا را هم نشانه می‌گیرند. موشک هایی که حامل مواد منفجره نیست بلکه مجهز به کلاهک های اتمی خواهند بود. دیولت سپس می نویسد به گفته نتانیاهو روزی آلمانی ها از خواب بر می خیزند و در می یابند که موشک های اتمی ایران شهرهای کشورشان را نشانه گرفته. در مقابل روزنامه تاگس اشپیگل نظر فولکر پرتس رئیس بنیاد علوم و سیاست در برلین را درباره این گفته های نخست وزیر اسرائیل جویا شده و او در پاسخ گفته ایران که در حال حاضر فاقد بمب اتمی است، اگر روزی صاحب این بمب شود و دست به یک حمله اتمی علیه یک کشور عضو ناتو، اسرائیل و یا احتمالاً هر کشور دیگری بزند، در واقع دست به خودکشی زده، زیرا حملات متقابل آن کشور را برای همیشه از پای در می آورد. راه برای توافق بر سر کشمکش اتمی باز است، عنوان روزنامه اتریشی دی پرس است که می نویسد رسیدن به یک توافق موقت هدف این دور از مذاکرات است. توافقی که اگر صورت گیرد ضمن آنکه جلوی گسترش برنامه اتمی ایران گرفته می شود، همزمان تحریم ها علیه ایران هم به تدریج رو به کاهش می گذارد. به نوشته این روزنامه اتریشی، توافق جامع و پایدار با ایران زمانی عملی می شود که طرفهای مذاکره کننده تضمین کامل به دست آورند که برنامه اتمی ایران رو به سوی اهداف انسانی و صلح آمیز دارد.
خب در اینجا نوبت می رسه به شما. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما چه نظری دارید؟
رهبر ما باید بذاره این آقایون آشتی کنن، ملت زجر میکشه، بیکاری، تورم، بذارن آقای ظریف کارش انجام بده، بهش اجازه بدن کارش انجام بده.
با سلام، نمایندگان مجلس چند روز پیش در زمینه انرژی هسته‌ای طرح ضربتی و سفوریتی تصویب کردند تا خط قرمزها رو مشخص کنند. ای کاش این نمایندگان یک بار هم برای فقر و بدبختی ما مردم و این همه تورم و بیکاری و تعطیل شدن کارخانجات و ده ها مشکل دیگر طرح سفوریتی تصویب می‌کردند تا ما یقین پیدا کنیم که اینها نمایندگان واقعی مردم هستند.
آقای ظریف، حق مردم ایران رو مردم ایران تعیین می‌کنه. اگر اینطوره چرا نمیتونن حتی حق انتخاب برای لباس پوشیدن خودشون داشته باشن؟ این کوچکترینشه. بعدش هم حق حاکمیت ملی ندارن مردم ایران. مردم ایران حق تعیین سرنوشت برای خودشون ندارن. شما از کدوم حق مردم ایران بخواید دفاع کنی؟
در مورد فرمایشات آقای رهبر که گفتن که خط قرمزهایی در مورد مذاکرات هسته‌ای هستش و حقوق مردم باید رعایت بشه، آقای خامنه‌ای، حقوق مردم تنفس در هوای سلامت هستش، در هوای سالم هستش، شرایط زندگی مناسب و سالم هستش، رفاه و آسایش هستش. حق مسلم مردم ایران احیای دوباره نخلستان‌های خوزستان هستش. حق مسلم مردم دوباره زنده کردن رودخونه کارون هستش. به هر حال حقوق ما آقای خامنه‌ای اینها هستش، نه انرژی هستی.
آقای خامنه‌ای، شما خودتون رو رهبر یک مملکت میدانید. چگونه حرفهای زشت کوچک بی معنای کوچه بازاری میگویید؟ آخر این زشت نیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112
و یا شماره تلفن 201-202-828-7220، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیماً به شهر پراگ وصل میکنه. همونطور که در سخنان آخرین شنونده شنیدید، آیت الله خامنه‌ای صبح روز چهارشنبه در سخنان تندی از آمریکا، کشورهای غربی و اسرائیل انتقاد کرد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی انجام داده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، و از او پرسیده این سخنان ساعتی قبل از آغاز مذاکرات هسته‌ای با چه قصد و نیتی بیان شده؟ مهدی مهدوی آزاد پاسخ میده.
من معتقدم حرف‌های آقای خامنه‌ای در این مقطع جزی از یک پازل بزرگ هست. در دو روز اخیر چهار اتفاق خیلی مهم افتاده. اول اینکه خبرگزاری‌های اصولگرایان اعلام کردند که مجلس یک طرح سختگیرانه‌ای داره که تقریبا شبیه شوخی هم هست، که بر مبنای اون ادعا شد که صد نماینده هم امضاش کردن و هنوز البته به تصویب نرسیده و در صحن هم مطرح نشده، که اگر این طرح مطرح بشه تقریبا هیچ جایی برای مذاکره کنندگان باقی نمی‌مونه، حتی قنی‌سازی 20% هم خط قرمز معرفه میشه. دوم، آقای جواد ظریف اومد در یوتیوب یک کلیپ 5 دقیقه‌ای رو در واقع گذاشت به چندین زبان دنیا و این اولین بار بود از دیپلماسی عمومی استفاده میشد و اونجا روی خوش جمهوری اسلامی رو نشون داد. سوم، آقای روحانی با نخست وزیر بریتانیا گفتگوی تلفنی کرد که این اولین گفتگوی تلفنی سران اجرایی دو کشور بعد از 10 ساله و نهایتاً امروز لحظاتی قبل از مذاکرات سخنرانی آیت الله خامنه‌ای با اون لحن شداد و قلاز بود. من معتقدم اینها جزئی از یک پازله و این پازل یک هدف بیشتر نداره و اون هم کسب امتیازات بیشتر در مقابل گروه 5+1. بنابراین قبل از اینکه این اظهارات رو ایدئولوژیک بدونم، یک اظهارات پراگماتیستی میدونم برای کسب امتیازات بیشتر در مقابل گروه 5+1.
آقای مهدوی آزاد، با این اوصاف آیا این گونه صحبت کردن و این گونه لحنی که ایشون علیه آمریکا و اسرائیل و دولت فرانسه به کار برد، از واژه‌های تندی هم استفاده کرد، کینه شطوری برای آمریکا استفاده کرد، برای اسرائیل از سگ هار نجس نحس استفاده کرد، آیا این واژه‌ها و عبارت‌ها در مذاکرات امروز تأثیرگذار نخواهد بود؟
ببینید، البته لحن آیت الله خامنه‌ای هیچگاه دیپلماتیک و امیدبخش نبوده، اما واقعیت این هست که حرفهای امروز رهبری جمهوری اسلامی با ادبیاتی بسیار 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 بدتر از آنچه که در 20 سال گذشته انجام شده در واقع صورت گرفته و بوده. من فکر میکنم که این ناشی از سه مسئله است. یکی واکنشی است به نقش اسرائیل و اظهاراتی که سران اسرائیل به خصوص آقای نتانیاهو داشتند. دوم واکنشی است به بازی اسرائیل و نهایتا تحرکات کنگره آمریکا. من تصور میکنم آیت الله خامنه‌ای کمی در واقع شوکه شده. او تصور میکرد با نرمش جمهوری اسلامی به سادگی غرب آغوشش رو باز میکنه و در همون دور اول تفاهم صورت میگیره، در صورتی که غرب سختگیری کرد کمی. بنابراین من فکر میکنم این واکنش واکنشی است نسبت به شوکه شدن آیت الله خامنه‌ای در مرحله اول، و در مرحله دوم تلاشی برای حفظ پایگاه و جایگاه اجتماعی آیت الله خامنه‌ای که همون بسیجیان شنونده اظهارات ایشون بودند.
یعنی به توصیف شما آقای خامنه ای این سخنرانی رو بیشتر برای داخل ایران انجام داد تا برای خارجی ها؟
تردیدی وجود نداره که بخش اصلی اظهارات آقای خامنه ای معطوف به داخل کشور بود. در داخل صحبت های آقای خامنه ای چند بار صحبت میشه که ما از این حمایت میکنیم، اما در جمله بعدش اون رو نقض کرده، یعنی جای فراری برای خودش باقی گذاشته تا در صورت رخداد هر واقعی و هر واکنشی از جهان غرب بتونه بگه که من موضعم چنین بوده و موضع من درست بوده. اما بخشش که مربوط به جهان غرب و پنج وزارت یک و مذاکرات بوده با لحنی مؤدبانه تر بیان شد.
آقای مهدوی آزاد، شما مهمترین تفاوت سخنرانی ایشون رو با سخنرانی های قبلی آقای خامنه‌ای در چی میبینید؟
ببینید، دو سخنرانی خیلی معروف داره آقای خامنه ای در بعد از پیروزی آقای روحانی. یکی اونجا که از نرمش قهرمانان سخن میگه و دوم سخنرانی که قبل از 13 آبان میکنه. بزرگترین تفاوت این هست که ظاهرا دیدگاه منفی و نگرانی های آقای خامنه ای نسبت به مذاکرات بیشتر شده، یعنی هم لحن یک کمی منفی تر شده و هم یک ذره تاکید بر این که دولت باید تند بگیره، من موافق نیستم، اینها بیشتر شده و پررنگ تر شده. به نظر میرسه آقای خامنه ای همچنان شوکه هست از سرسختی غرب و سعی میکنه که بسیار محتاطانه تر از قبل رفتار کنه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دوستان، در اینجا یادآوری میکنم وبسایت ما به طور همزمان گفتگوهای ژنو رو داره پوشش میده. اگر خواستید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، خبرها و اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد. آیا پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا به زودی صورت خواهد گرفت؟ فریدون زرنگار گزارش میده.
با خوشبینی هایی که از گفتگوهای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک به وجود آمده است، مقام های ایرانی امیدوارند به زودی پروازهای مستقیم میان ایران و ایالات متحده آمریکا برقرار شود. خبرگزاری فارس به نقل از علی محمد نوریان، قائم مقام وزیر مسکن، راه و شهرسازی، روز سه‌شنبه نوشت اگر مذاکرات چند روز آینده به سمت نتایج مثبتی پیش برود، حداکثر تا 5 هفته دیگر میتوان پرواز مستقیم را برقرار کرد. آقای نوریان در این حال گفته است در ابتدا این پرواز به صورت چارتر خواهد بود. به گفته این مقام ایرانی، 3 شرکت هواپیمایی ایرانی و چند شرکت آمریکایی و کانادایی هم آمادگی برقراری پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا را دارند. به نوشته خبرگزاری فارس، فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی هما هم گفته است این شرکت در صورت دریافت مجوز پرواز به آمریکا آمادگی برای برقراری پرواز مستقیم با آمریکا را دارد. خبرگزاری فارس روز چهارشنبه نوشت مهر ماه گذشته در پی سفر حسن روحانی به آمریکا، اکبر ترکان از دستور بررسی برقراری خط پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا خبر داده و این اقدام را در جهت تأکید نظر رئیس جمهوری بر افزایش خدمات رسانی به ایرانیان اعلام کرده بود. 3 ماه پیش از آن هم در آخرین روزهای دولت احمدی نژاد، علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت از ایجاد خطوط پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا گفته بود. پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا پس از انقلاب و تا پیش از اشغال سفارت آمریکا در تهران ادامه داشت. آخرین پرواز مستقیم بین دو کشور 34 سال پیش روز 7 نوامبر انجام شد. یک کارشناس حمل و نقل در تهران به رادیو فردا میگوید برقراری پرواز میان ایران و ایالات متحده آمریکا از نظر فنی هیچ مشکلی ندارد، چون هواپیمایی ملی ایران میتواند در صورت بهبود روابط ایران و آمریکا و لغو تحریم‌ها علیه ایران با خرید هواپیماهای نو و نوسازی ناوگان هوایی خود دست به حمل و نقل مسافر و بار با آمریکا بزند. کارشناسان حمل و نقل پیش بینی میکنند با توجه به زندگی بیش از 1 میلیون ایرانی در ایالات متحده آمریکا، برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور منبع درآمد مهمی برای شرکت های هواپیمایی و از جمله ایران ایر باشد. لازم به یادآوری است که این تنها مقام های ایرانی نیستند که مایل به برقراری پرواز میان ایران و آمریکا هستند. شرکت های هواپیمایی آمریکایی و خارجی هم با علاقه منتظر یک چنین رویدادی هستند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. تا مجله نیمه شب بدرود. جان خاکزاد، رادیو فردا.